بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
لحظه هاتون قرین آرامش باشه انشالله. دوستان عزیز تشکر ویژه میکنیم از همراهی شما بزرگواران با برنامه های رادیو گفتگو. لطفاً همچنان در کنار ما بمونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام. 9 روزه که ارتش رژیم صهیونیستی قصد داره از مرز لبنان عبور بکنه و وارد خاک لبنان بشه. یادمون نمیره که در ایامی رژیم صهیونیستی با سرعت تانکهاش به بیروت هم رسید، اما الان در کمین رزمندگان حزب الله موفق به ورود به خاک لبنان نشد. در برنامه جریان می‌خوایم آخرین تحولات میدانی رو مورد بررسی قرار بدیم. جریان رو دنبال بفرمایید. گفتگو میکنم با کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی آقای سهیل کثیری نژاد. سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم. حجم اخبار بالاخره در فضای جنگ بسیار زیاده. من یه طیف زیادی از اخبار رو دسته‌بندی کردم که مرور بریم جلو، به مرور در واقع بریم جلو. بعضیشون هم در اون فرایند جنگ روانی قرار میگیرن، یعنی شاید شایعه باشن یا نه. میخوام شما با توجه به اینکه در واقع متخصص حوزه رژیم هستید و هر روز اخبارشون رو رصد میکنید پاسخ بدید. اما قبلش این رو میخوام بپرسم، از روز دوم جنگ بعد از عملیات طوفان الاقصا حزب الله لبنان وارد جنگ شد و تا الان ادامه داره. همین امروز 22 در واقع بیانیه عملیاتی حزب الله داده که در واقع عملیات اجرا کرده در یک روز. فرایند ورود حزب الله چطور بوده به جنگ و تا الان چطور ادامه پیدا کرده؟
از روز 15 مهر سال گذشته که در واقع ساعت 6:30 صبح عملیات طوفان الاقصا شروع شد، خب جامعه اسرائیل و مقاماتشون سرانشون کامل رفتن توی یک شوکی که این اتفاقات چیه، در واقع داره حماس چیکار میکنه. اون اوایل که حتی ارزیابی سران اطلاعاتیشون این بود که یه رزمایشه، ولی وقتی دیدن که حملات سنگینی داره اتفاق میفته متوجه شدن که یک جنگه و خب این گیجی که اون اول داشتن تا چند روز هم ادامه داشت. تحلیل های مختلفی هم همه جا مطرح بود، یعنی شما اگر رسانه های مختلف دنیا رو، اهم از رسانه های منطقه، رسانه های غربی، رسانه های روسی، ترکیه، حتی ایران، همه رو بررسی که بکنید ببینید که تحلیل های بسیار متفاوتی تو اون مقطع وجود داشت. از تحلیل هایی که حماس سالها برای این قضیه آماده شده بود و برنامه ریزی در داخل حماس انجام شده و سایر گروه مقاومت فلسطینی، تا اینکه این حمله با هماهنگی حزب الله یا ایران انجام شده، این تحلیل هم حتی مطرح میشد و حتی تحلیل های دیگری که اصلا این عملیات رو روس‌ها در واقع هدایت کردن و فلسطینی‌ها رو بردن به این سمت که انجام، چرا؟ چون مثلا جنگ اوکراین به حاشیه ببره. باز تحلیل های دیگری که اصلا خود اسرائیلی‌ها این کارو کردن. انقدر این تحلیل ها عجیب غریب بود که واقعا همه
بود که همین که فرمودید دام بوده دیگه،
که دام بوده،
یعنی اسرائیل دامو گذاشتن که شروع کنه
که حماس وارد بشه و بعد بهش ضربه بزنه. خب این حجم از تحلیل واقعا هر تحلیلگری رو گیج میکنه تو اون مقطع. و یه نکته مهمی که بود این بود که نیروهای مقاومت چه در غزه چه در لبنان و کلا در منطقه تو این شرایط خیلی دقیق اوضاع رو میدیدن، تحلیل میکردن، ارزیابی درست داشتن. خب طبیعتا این مسائل در حزب الله هم مطرح بود که الان چه شرایطیه، چون همونطور که خود شهید نصرالله اشاره کرده بودن تو اون مقطع و سایر اتفاقاتی که بعدا افتادن نشون میداد، این بود که حماس این رو خودش شروع کرده این برنامه رو و اینجوری نبوده که حالا دستوری یا با هماهنگی کس دیگری. البته در کلیات که بله با اسرائیل با مبارزه بشه که هماهنگی بود، اما در این که در زمان و به چه صورت با چه کیفیتی تو چه مکانی، اینها خب کاملا تصمیم گیری حماس بود. توی اون ساعت های ابتدایی بلافاصله نیروهای حزب الله، یعنی سران حزب الله، جلسات مشاوره‌ای و مشورتی داشتن. حتی نیروهای حماس که در لبنان مستقر بودن تو این جلسات شرکت کردن، توضیح دادن که عملیات چرا و چگونه با چه شرایطی شروع شده و بلافاصله حزب الله چند ساعت بعدش بیانیه حمایتی داد که ما از این جنگ حمایت میکنیم. و یه نکته مهم من بود که به نظرم خیلی باید بهش توجه بشه و این بود که طوفان الاقصا یه واکنش طبیعی به این همه سال جنایت بود. دنبال تحلیل های عجیب غریب نگردیم که مثلا فرض بکنید نمیدونم هوش مصنوعی و نمیدونم متخصصین سایبری و از اینجور تحلیل های عجیب غریب نباشیم. وقتی یک رژیمی میاد 70 و چند سال جنایت میکنه، اشغالگری میکنه و مردم غزه رو نزدیک 20 سال توی یک زندان دست جمعی نگه میداره، واکنشش باید چی باشه؟ همینه دیگه. این مسئله بود که همه رهبران مقاومت بهش اشاره کردن و اتفاقا تو جامعه خیلی ها اینو نگرفتن، رفتن دنبال این که ببینن واقعا چه دلیلی وجود داشت که حماس مثلا این کارو کرد. دلیل واقعیش همین بود. در کنار حزب الله دو تا گروه دیگه که به صورت در واقع حرفه‌ای دارن مبارزه میکنن توی لبنان، گروه جنبش عمل و جماعت اسلامی لبنان که جنبش عمل خب شیعه است، جماعت اسلامی هم اهل سنت هستن، اینها هم بلافاصله بیانیه دادن که ما حمایت میکنیم و اگه نیاز بشه حمایتمون به سمت حمایت نظامی هم خواهد رفت. این یه وحدت خیلی جالب بود، یعنی تمام گروه های شیعی و سنی در لبنان یک پارچه اومدن پاکار. اما اولین اقدام نظامی تقریبا 25 ساعت بعد از شروع عملیات طوفان الاقصا از سمت لبنان شروع شد، یعنی یک شبانه روز طول نکشید تا حزب الله وارد بشه.
اولین گروهی که به کمک غزه و حماس اومد
حزب الله لبنان بود. خب اونجا هم حزب الله باید طبیعتا سناریو میچید، یعنی دلیل این 25 ساعت تأخیر این نبود که بخواد تعللی بکنه در حمایت از غزه. خب شهید نصرالله معروف بودن به این که پای آرمان فلسطین میمونن و بارها این رو گفتن، ما حتی توی یکی از سخنرانی‌هاشون با این لفظ که ما شیعیان علی ابن ابی طالب فلسطین رو رها نخواهیم کرد. این وفاداری ایشون کاملا به متخصصین اینم اطمینان میداد که ایشون حمایت خواهد کرد. اما خب اون 25 ساعت تأخیر برای این بود که سناریو چیده بشه. اگه دقت بکنید به نوع عملیات متوجه میشید که چقدر دقیق این سناریو چیده شد. اولین حمله رو نیروهای حزب الله در مزارع شبا علیه اسرائیل انجام دادن. مزارع شبا، حالا یه توضیح هم بدیم بد نیست، بخشی از لبنانه که اسرائیلی ها هنوز اون رو در اشغال خودشون دارن. یک اختلاف مرزی مختصری بین سوریه و لبنان بود، از موقعی که فرانسوی ها این منطقه رو ترک کردن با مرزبندی که کردن بین این دو تا کشور یه منطقه‌ای رو اختلاف ایجاد کردن که اینها لبنانی بودن ساکنین این مناطق ولی فرانسوی‌ها اینا رو دادن به سوریه و خب یه اختلاف مرزی بود. اسرائیل‌ها که اینجا رو اشغال کردن با این توضیح که اینجا مال لبنان نیست، مال سوریه است، این تیکه رو پس ندادن به لبنانی‌ها، گفتن این اصلا مال سوریه است. وقاحت اشغالگر رو ببینید، یعنی از یه جای دیگه هم اشغال کرده باز دوباره میگه که مال تو نیست، از آنم میکنه که من اشغال کردم. حالا این مشروعیت داشت برای حزب الله که حمله بکنه به بخشی از خاک لبنان که در اشغال اسرائیلی هاست و
اما مناطق شهرک نشینه دیگه،
این منطقه الان خالی از
کجا رو پس میزدن؟
پایگاهی نظامی رو. این منطقه که اینجا زده شد، روز اول 3 تا از پایگاهی نظامی این منطقه که بزرگترین پایگاهی منطقه بودن، از شمال پایگاه آسترا، بعد پایگاه نخلسیون که در جنوب هست و یک پایگاه دیگه که الان اسمش رو فراموش کردم، این 3 تا پایگاه رو نیروهای حزب الله زدن. این 3 تا پایگاه حالا چند تا ویژگی داشت. یکی این که تجهیزات جاسوسی توی این پایگاه ها وجود داشت که در صورتی که بخواد حالا پهپاد یا کوادکوپتر از لبنان بیاد به سمت لبنان، به سمت سرزمین اشغالی، شناسایی بکنه، رصد بکنه و به سامانه های رهگیری اطلاع بده. دو اینکه این مناطق محل استقرار یگان های پیاده نظام اسرائیله که اگر بخوام به خاک لبنان حمله بکنن از این پایگاه حمله میکنه. پایگاه در واقع میشه گفت مقدمشون اینها هست. این پایگاه هم که عرض کردم، دو تاشون که اصلا چسبیده به مرزن، یعنی دیوار مرزی از دیوار این پایگاه رد میشه و یکیشون 2 کیلومتر فقط فاصله داره، یعنی کاملا پایگاه خط مقدم هست. و یک ویژگی دیگه شون این بود که محل استقرار نیروهای زرهی اسرائیلی هم بودن، یعنی تو هر کدوم از اینها یک گروهان زرهی تانک اونجا در واقع مستقر بود که حمله، موج اول حمله رو اونها انجام بدن. خب این اقدامی که نیروهای حزب الله انجام دادن، یک نتیجه در داخل اسرائیل دنبال می‌کردن و اون این بود که توجه تمام توجه اسرائیلیا نره به سمت غزه، یعنی با تمام قوا نرن غزه رو بخوان به خاک و خون بکشن و مجبور بشن بخشی از نیروهاشون رو توی این منطقه نگه دارن. مشخصا شما تیپ گولانی رو اگه در نظر بگیرید، تیپ گولانی تیپ یگانهای تکاوری اسرائیل هستش در سپاه پیاده نظام که وظیفه‌ش اینه که در منطقه شمالی فعالیت بکنه. اصلا اسمش هم گولانی هستش به خاطر اینکه باید در جولان عملیات بکنه. این تیپ رو اسرائیلی‌ها منتقل کردن به غزه، تیپی که یعنی انقدر ظرفیت نیروهاشون دیگه کم بود، از تمام ظرفیتشون باید تو غزه استفاده می‌کردن.
اما خب این همون تیپی که معروف به مقابله با حزب الله است.
بله بله، که وظیفه‌ش اینه که خب با حزب الله مقابله بکنه.
اول جنگ با حزب الله درگیر نبود،
از 25 ساعت بعد درگیر شد دیگه. رسما اون سه تا پایگاهی که حزب الله بهشون حمله کرد پایگاهی بود که بخشی از نیروهای گولانی اونجا مستقر هستن. و حالا مثلا تیپ کفیر که مال منطقه میانی هست و باید توی کرانه باختری فعالیت بکنه، باز اسرائیل اون رو هم برداشتن بردن غزه. خب حماس برای اینکه حزب الله برای اینکه کمک بکنه به حماس در این جنگ، مجبور کرد اسرائیلی‌ها رو که همه توانشون رو نبرن جنوب و بخشی از توانشون رو تو همین منطقه نگه دارن. و اولین حملات که انجام شد، اسرائیلی‌ها هم شروع کردن حملاتی در لبنان انجام دادن و این حملات هم باعث شد که حزب الله حملات خودش رو تو شمال سرزمین اشغالی توسعه بده. دیگه فقط محدود به مزارع شبعه نبود و از روز 17 مهر یعنی روز دوم جنگ به بعد که تموم میشه، حزب الله دیگه سراسر مناطق شمالی رو مورد حمله قرار میده. یک به نوعی میشه گفت تقسیم کار بین نیروهای حزب الله و سایر نیروها شکل گرفت. علاوه بر نیروهای لبنانی که در جنوب لبنان مستقرن، ما 3 گردان از نیروهای حماس و 2 گردان از نیروهای جهاد اسلامی هم تو جنوب لبنان داریم که اونا هم دارن عملیات میکنن. از همون ابتدای جنگ اینا وارد شدن. یک تقسیم کاری هم بین اینا شکل گرفت. نیروهای فلسطینی به دلیل اینکه خب سلاح‌های با دقت بالا نداشتن، رفتن به سمت اینکه تهدید رو روی منطقه شمالی به صورت عمومی افزایش بدن. اما نیروهای حزب الله چون دقت سلاح‌هاشون بسیار بالاتر بود، رفتن سراغ پایگاه‌های نظامی که اول از همه پایگاه نظامی اسرائیل رو بزنن. چرا؟ یک تحلیلی وجود داشت و این بود که قطعاً اسرائیلی‌ها به لبنان حمله خواهند کرد. حتی اگر حزب الله هم حمله نکنه، اسرائیلی‌ها با این نگاه که یک حامی فلسطینی‌ها حزب الله در لبنان و دو اینکه بالاخره تعدادی زیادی از فلسطینی‌هایی که آواره بودن از سال‌های قبل در لبنان زندگی می‌کنن، اونها انگیزه دارن علیه اسرائیل عملیات بکنن، پس باید به لبنان هم حمله بکنیم. پس حزب الله وظیفه خودش می‌دونست که در حمایت از مردم خودش و فلسطینی‌هایی که آواره هستن در اونجا اقدام پیشدستانه انجام بده. می‌بایست وارد جنگ هم می‌شد، ضمن حالا اون حمایتی که در غزه بود. با این تحلیل حزب الله اومد عملیاتش رو به گونه‌ای چید که اگر اسرائیل فرصت پیدا کرد که بخواد به لبنان حمله بکنه، ضربه دیده باشه، آسیب پیدا کرده باشه و بعد بخواد وارد بشه.
پیش دستی کردن.
به این صورت که عملیات‌ها رو تقریبا ما می‌بینیم تا ماه نهم جنگ، از مهر ماه پارسال تا ماه نهم جنگ، عملیات حزب الله متمرکز بود عمدتاً روی این پایگاه‌های نظامی که این پایگاه‌ها توان شناسایی و جاسوسیشون کم میشه، تجهیزات راداریشون که برای رهگیری موشک‌ها استفاده میشه ضربه جدی بخوره که حزب الله بتونه حملاتش رو راحت‌تر انجام بده. و اینکه پایگاه‌های نیروهای زمینی هم آسیب ببینه که اینا اگه خواستن حمله زمینی هم انجام بدن، به شکل ضعیف شده وارد این جنگ بشن.
الان 1 سال گذشته از در واقع درگیری حزب الله با رژیم. تو این 1 سال حزب الله آسیب جدی هم دیده، دبیر کلش رو از دست داده، فرماندهان ارشد رو از دست داده. تو اون واقعه پیجرها حالا اعداد و ارقامی گفته میشه متفاوته، اما حداقل 2800 نفر در واقع مجروح شدن یا تعدادی شهید. اما عمق آتش حزب الله و حجم آتش بعد از چند روز وقفه گویی بیشتر شده. من عرض کردم امروز 22 تا بیانیه عملیاتی حزب الله داده. آیا تغییر پیدا کرده راهبرد حزب الله؟ چون ببینید در اون ماه‌های اول حزب الله فقط شهرک نشین ها و در واقع پایگاه نظامی رو به قول شما هدف قرار میداد. الان به حیفا هم رسیده، به مراکز در واقع تأسیساتی هم رسیده تو این چند روز. این چند روز رو بگین آیا حجم آتش افزایش پیدا کرده یا نه؟
بله، از چند جهت تغییر پیدا کرد عملیات حزب الله. مشخصا بعد از اون 3 تا حمله‌ای که 2 تا حمله پیجری و بعد ترور فرماندهان، یکیش افزایش
پیجری دو تا بود،
2 تا حمله پیجری، یعنی روز اول پیجری، دوباره روز دوم پیجری و روز سوم ترور فرماندهان شروع شد. و اول از همه برد رو افزایش دادن نیروی مقاومت در لبنان، چون اسرائیل یاد یه نوار مرزی حدوداً 9 کیلومتری رو به صورت میانگین تخلیه کردن در شمال که اینا مردمشون آوارن تو جای مختلف اسکان دادن اینا رو. بیشتر حملات حزب الله متوجه اینجاها بود به جز موارد خاصی، یعنی اگر اسرائیلیا در عمق بیشتری از لبنان ترور انجام میدادن، حزب الله به صورت موردی یه عملیات در عمق بیشتر انجام میداد و بعد دوباره عملیات ها متمرکز تو همون نوار 9 کیلومتری بود. اما اینجا عمق بیشتر شد، تو مرحله اول هم رسید تا عکا، یعنی هولوش تقریبا 15 کیلومتر تا 20 کیلومتر اومد به سمت جنوب. مرحله دومش رسید تا جنوب حیفا که هولوش 45 کیلومتر شد. و مرحله سوم که میتونیم بگیم از صبح امروز شروع شد، از حیفا به سمت جنوب رو در بر میگرفت. یعنی ما حمله‌ای که صبح ساعت 8:30 تقریبا حزب الله انجام داد، اون مناطق شمالی رو اصلا نزد، اومد از جنوب حیفا شروع شد تا اطراف کیساریه، یعنی رفت به سمت عمق تقریبا 60 کیلومتر.
نوع حمله هم تغییر پیدا کرد، یعنی موشک یا با پهپادم هست؟
حالا این قسمت اولش. قسمت دومش که نوع جنگ افزاری بود که استفاده میشد، هم دقت جنگ افزارها بیشتر شد، اما مثل سابق هم از پهپاد داره استفاده میشه، هم از کوادکوپتر داره استفاده میشه، هم از راکت و موشک و هم از موشک های ضد زره. یه نکته که هست اینه که ما توی اون حملاتی که علیه پایگاه‌های شمال انجام می‌شد، عمده حملات رو می‌دیدیم که با موشک ضد زره بود. تقریبا 60% حملات رو نیروی حزب الله با کورنت و امثال اینها انجام می‌دادن. اما وقتی که اومد به سمت جنوب، موشک‌ها عوض شد، حتی سرجنگی موشک‌ها قدرتمندتر شد، سنگین‌تر شد و به خاطر همین تخریب‌های بیشتری رو داریم می‌بینیم.
و زیر ساختار رو داره می‌زنه الان حزب الله. نکته بعدی که مراکز نظامی رو نمی‌زنه.
منحصراً مراکز نظامی نه. یعنی در کنار مرکز نظامی، حزب الله به سمت اینکه به زیر ساختار هم حمله بکنه دیگه وارد شد. چرا؟ به خاطر اینکه اسرائیلی‌ها هم این کارو کردن.
اگر از ابتدا حزب الله در واقع این زیر ساختار و حالا شهرک‌ها رو مستقیم می‌زد، فکر نمی کنید عقب نشینی اسرائیل زودتر اتفاق می افتاد؟
ببینید اسرائیلیا یک بهونه،
ترس و اون رعب و وحشت بیشتر ایجاد میشه.
یک بهونه خوبی داشتن تو مجامع بیرون مللی برای مظلوم نمایی که بگن ما اینجا جنگ بین نظامی و نظامی ها نیست، اسرائیلیا حزب الله دارن زیر ساخته اسرائیل رو میزنن یا شهرها رو دارن میزنن، پس ما هم مشروعیت داره که غیر نظامی های حزب الله رو بکشیم. در صورتی که خب اینجوری کامل این بهونه از اسرائیل گرفته شده. ضمن اینکه خب اسرائیلی‌ها البته خب می‌دونیم که هیچ وقت به فکر حقوق بشر نیستن، در هر دو صورت غیر نظامی‌ها رو مورد حمله قرار می‌دادن، اما خب اینجوری دیگه افکار عمومی دنیا هم کامل اینو داره می‌بینه. نکته بعدی که این مرحله داره اینه که عملکرد سامان‌های پدافند هوایی هم به شدت مختل شده. یعنی ما چند مورد حمله سایبری علیه سامان‌های پدافند هوایی اسرائیل داشتیم توی این تقریبا یک سال که به شدت ضربه زد، مخصوصا توی عملیات وعده صادق دو. یعنی وقتی فیلمایی که خود اسرائیلی ها از اصابت ها میگیرن نگاه که میکنیم، خیلی کم اقدام به رهگیری انجام میشه و حالا اون اقدامایی هم که انجام میشه موفقیت تو اونها هم بسیار کمه و حتی مواردی رو هم داریم که خود این موشک های رهگیر اصابت میکنن و ضرباتی رو به بعضی جاها تو اسرائیل میزنن. این یه نکته مهم بود. در
امروز هم یکی از سرداران سپاه گفته بود که سیستم در واقع پدافندی هک شده بود.
سیستم پدافند هوایی اسرائیلیا چند تا نقطه ضعف جدی داره. یکی از نقطه ضعفش همینه که به دلیل اینکه کامل مبتنی بر فضای سایبری و هوش مصنوعی هستش، خب دستکاری و اختلال توش یه نقطه ضعف جدی محسوب میشه. دو اینکه خب افزایش حجم حملات باعث میشه که اشباع بشه سامانه و نتونه کاری انجام بده. و سه اینکه چون نیروی انسانی توی عمل کرده داخل
این آسیب شناسی که ما داریم میکنیم نرن درستش کنن،
نه اینا رو بالاخره اونا هم میدونن، ما هم ازش استفاده میکنیم،
شدنی هست تربیتش،
تا حدودی میتونن این کار بکنن، ولی به دلیل هزینه های زیادی که داره یکی از مشکلاتشون الان همینه. وقتی که آسیب میبینن بازسازی کردنش هزینه بسیار زیادی داره و نمیشه در لحظه جایگزینش رو از آمریکایی‌ها بخرن. پس یک مدتی خب این ضعف جدی رو خواهند داشت.
در مورد حزب الله چند تا سوال دیگه. یکی این که در رده فرماندهان ارشد آقای نعیم قاسم هم گفتن که همه مشخص شدن و در واقع تعیین شدن، نسل اول حزب الله که کنار رفته نسل جدید اومده. اما در مورد دبیر کل جدید گویی خیلی اصرار به اعلام فوری نیست.
ببینید اون چیزی که بیشتر از همه مورد توجه حزب الله لبنان هست اینه که عملکردش مختل نشه. با توجه به اینکه عملکرد حزب الله و به صورت کلی نیروهای مقاومت نه فقط حزب الله منحصر به این نیستش که یک شخص خاصی در رأس باشه، پس اختلالی شهادت یک فرمانده یا دبیر کل به صورت کلی ایجاد نمی‌کنه. بله غم انگیز هست، ضربه جدیه مخصوصا از حیث روحی، اما بلافاصله نیروهای حزب الله نشون دادن که کامل با این قضیه کنار اومدن و دارن حملاتشون رو جدی‌تر می‌کنن. اتفاق جدیدی هم نیست. شما اگه نگاه بکنید تو غزه حماس اسرائیلی ارزیابی می‌کردن که تقریبا 60,000 تا نیروی رزمی داره. الان تو بعد از یک سالی که از جنگ می‌گذره اسرائیلی‌ها بیش از 40,000 تا شهید تو غزه به جامعه غزه تحمیل کردن. خود اسرائیلی‌ها میگن 18,000 تاش نظامی بوده. حالا خود همین اعتراف یه اعتراف جالبیه، یعنی خب بقیه اون 20 چند هزار تا 30,000 تا خودش داره میگه که ما اونا رو زدیم و این یه شکست، خود همین شکسته، چون تو ارتش‌های منظم از جنس ارتش اسرائیل در واقع میشه گفت خطای محاسباتی در عملیاتاشون هولوش 3-4%. یعنی اگه قرار بشه 100 نفر نیروی نظامی رو بکشن، اگه این 100 نفر شد 104 نفر 4 تا غیر نظامی ان کشته شدن طبیعی میدونن، ولی اگه شد 200 تا میگن یه شکست، یعنی ما نمیتونیم حملات کنترل شده انجام بدیم. حالا این الان به 300% رسیده این عدده. نکته بعدی این که این 18,000 تا رو فرض بگیریم اسرائیلی‌ها دارن درست میگن، 18,000 تا اینا زدن، 60,000 تا نیروهای حماس قبل از این جنگ ارزیابی اسرائیلی‌ها بود. پس حماس ضربه جدی ندید در واقع. تازه باید بهش اضافه بکنیم نیروهای جهاد اسلامی و 10 تا گروه دیگه که دارن تو غزه می‌جنگن. عین همینم تو لبنانه. لبنان ارزیابی اسرائیلی‌ها که 200,000 تا نیروی رزمی داره و این 200,000 تا اگر فرض بکنیم به همون اندازه که تو غزه هم ضربه زدن بخواد به اون اندازه مثلا به فرض 40,000 نفر هم اونجا شهید بکنن از نیروهای حزب الله، باز می‌بینیم ضربه جدی نیست. این حالا تحلیل تو حوزه عدد و ارقام، ولی در عمل وقتی رو زمین می‌بینیم این حجم از اصابت‌ها مخصوصا اصابت‌های موفق و با این افزایش برد نشون میده که واقعا هیچ آسیبی ندید حزب الله لبنان از حیث عملیات.
اینکه دبیر کل جدید رو اعلام نمیکنن بعد امنیتی هم داره دیگه.
قطعا بعد امنیتی هم داره، اما مثلا
این اخباری که در مورد آقای هاشم صفی الدین هست چطور؟ این رژیم یه جنگ روانی در واقع دقیقی داره و حالا نمیدونم شما اخبار رژیم رو پیگیری میکنید چقدر ما برای اونا جنگ روانی ایجاد میکنیم. مثلا ببینید یه تصویری پخش میکنن کانال نمیدونم 12 شون چی، آقای آیت الله سیستانی رو مثلا در تیررس و لیست ترور نشون میده. حالا اینا میخوام بپرسم چرا الان این کارو کردن، چرا آقای سیستانی؟ ما چقدر این کارو میکنیم هم سوالمه، اما وضعیتی که پرسش ایجاد میکنه چند روز متوالی سوال اینه که خب تکلیف آقای هاشم صفی الدین الان چی شده.
حالا من از اون بخش اول اگه شروع بکنم، ما متاسفانه توی عملیات روانی علیه جامعه اسرائیل کمکاری کردیم، چیزی هم نیستش که بخوایم بپوشونیمش.
ما یعنی کی؟
به صورت کلی اگه بخوایم این کل محور مقاومت، ولی با تمرکز روی جمهوری اسلامی.
حالا چی کار باید بکنیم؟
ما تقریبا برای اینکه رسانه‌ای در اسرائیل داشته باشیم هیچ اقدامی نکردیم. یعنی اولین گامش اینه که ما بتونیم رسانه برای جامعه اسرائیل، حرفمون رو تو جامعه اسرائیل به گوششون برسونیم، اما خب این کار رو نکردیم. حالا با دلایل و با توجیهات مختلفی که وجود داشت از سمت اونایی که مسئولیت داشتن، اما خب حزب الله میشه گفتش که تو بین تمام گروه‌های مقاومت موفق ترین عملیات روانی
همیشه.
اصلا خود سید حسن نصرالله یک میشه گفت رسانه مقاومت بودن، خود شخصشون در کنار حالا
همیشه یه جنگ روانی نشانه گذاری میکرد که
دقیقاً
عملیات روانی بکنه علیش،
که خیلی از اینا باعث میشد که جامعه اسرائیل روی حرف شخص سید حسن نصرالله یک حساب باز بکنه، بعد در کنارش حالا بیانیه‌های حزب الله و اصلا سایر رسانه‌هایی که وجود داشت. این یک نکته در رابطه با اینها، چون جامعه اسرائیل جامعه‌ای که به شدت از نظر رسانه‌ای اشباع داخلش، از این جهت که خودشون نزدیک 180 شبکه تلویزیونی دارن و
بیشتر ما تو موضع جنگ روانی در موضع تدافعی هستیم،
همیشه تو تدافعی،
یعنی همیشه اونا یه چیزی مطرح کنن من بیام از اینجا از شما بپرسم آقا این درسته یا غلطه، ولی ما تهاجمی که ما ایجاد بکنیم برای اونا ابهامی باشه
دقیقاً
خیلی کمه،
در صورتی که اصلا عملیات نظامی تو این روزها حتی میشه گفتش که بدون عملیات رسانه‌ای هیچ معنی نداره. یعنی شما اگه موفق ترین عملیات نظامی رو ترتیب بدید و انجام هم بشه با موفقیت بسیار بالا، اما پیوست رسانه‌ای خوب براش نبینید، میتونه خیلی راحت دشمنمون تبدیل به شکست بکنه. من یه مثال اگه بخوام بزنم، عملیات وعده صادق 1 رو و وعده صادق 2 رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، وعده صادق 2 به مراتب از حیث بهتر. عملیاتی موفق تر بود،
یه ذره جا داشت ولی بهتر،
بله از حیث نظامی بسیار موفق تر بود.
نه منظورم رسانه‌ای است،
رسانه‌ای رو حالا الان عرض می‌کنم. از حیث نظامی بسیار موفق تر بود چون حجم اصابت‌ها بسیار بیشتر بود، ضمن اینکه ما موشک‌های کمتر استفاده کرده بودیم، یعنی تقریبا 100 خورده موشک کمتر استفاده کردیم ولی با موفقیت بسیار بیشتر. اما از حیث رسانه‌ای اون برد رو نداشت. چرا؟ چون تو وعده صادق 1 از زمان ترور توی کنسولگری دمشق شهید زاهدی تا خود عملیات که تقریبا 13 روز طول کشید، میزان فشاری که تو جامعه اسرائیل بود بسیار زیاد بود، چون میشه گفت اولین باری بود که ایران میخواست از خاک خودش بهشون یه واکنش جدی نشون بده. جوری شد که حتی رفتن فروشگاه ها رو خالی کردن مردم و خریدای عجیب غریب، مثلا جنراتور میخریدن یا مثلا آب معدنی، نمیدونم دستمال کاغذی، اینجور خریدای عجیب انجام
ما بنزین میزنیم، اونا از این کارا
میکنه. ولی تو وعده صادق 2 این به مراتب کم شد. من خاطرم از اون شبی که البته وعده صادق 1 داشت انجام میشد، نصف شب که خب موشک ها از اینجا راه افتاده بودن و پهپادها، اما اونجا هنوز اصابت نکرده بودن، تو راه بودن، یک کلید واژه‌ای تو سرچ گوگل تو اسرائیل زیاد شده بود، تهیلیم،
جستجوی
گوگل زیاد شده بود. تهیلیم که حالا ما تو فرهنگ اسلامی خودمون بهش میگیم مزامیر داوود، که یک کتاب دینی جزئی از تنخ هست، جزئی از کتاب مقدس هست، که دعاهای شعرگونه که اسرائیلیا وقتی تو مضیقه قرار میگیرن از سمت دشمنانشون مورد حمله قرار میگیرن، این دعا رو میخونن. جالب اینه که خوندن تهیلیم توی شب مکروه برای یهودیا، اما اون شب به شدت این جستجو رفته بود بالا، برای اینکه خب خیلی نگران بودن، ترس زیادی داشتن. ولی خب تو وعده صادق 2 این کمتر شد. چرا؟ برای اینکه ما از حیث رسانه‌ای رو اون جامعه کار نکردیم و سانسور رسانه‌ای که تو اسرائیل هست کامل این قضیه رو برعکس جلوه داد و گفت نه اصلا اتفاقی نیفتاده، هیچی نشده. و اگر ما برای وعده صادق های 3 و 4 و حالا چیزهای دیگه که نمیدونم شاید هم اسمش همین باشه یا نه، برنامه‌ای داشته باشیم، قطعاً این پیوسته رسانه‌ای میشه گفت جزء مهم میشه. شاید قبل از اینکه به صورت نظامی بخوایم روش کار بکنیم، بعد از رسانه‌ای روش کار بکنیم.
نکته مهمی اون نکته‌ای که پرسیدم در مورد وضعیت آقای هاشم صفی الدین چی؟ نه. اخباری هست؟
ببینید به صورت کلی یه نکته بگم، نیروهای مقاومت ملاحظات و شرایط امنیتی رو در رأس قرار میدن، چون اصلا خب طبیعتاً کار حرفه‌ای همینه. مثلا شهید مروان عیسی رو الان من میگم شهیدم، واقعا خودمون نمیدونم هنوز شهید هستنشون یا نه. اسرائیلیا چند مرتبه ترور کردن، هر بارم گفتن که ایشون رو ما با موفقیت ترور کردیم، آخرین بارم سال 2018 بود که گفتن آقا 100% کشته شد. حماس حتی تشییع جنازه برگزار کرد براش، دفنش کردن. اما توی این ماجرای طوفان الاقصی اسرائیل گفتن نه اصلا زنده است و کاملا اینها یک نمایش بوده که حماس انجام داده، اما داره مروان عیسی در کنار سایر مقاومت فرماندهان مقاومت داره کار میکنه. و دوباره توی این طوفان الاقصی ترور کردن و گفتن ما باز مجدد شهید مروان عیسی رو دوباره ترور کردیم و بازم حماس هیچی نگفت، هیچ چیزی رسما اعلام نکرد. این خودش یک ملاحظه امنیتی است و اینا هم باید در نظر بگیریم که قرار نیست همه چی مطرح بشه. اما خب یه بخشی از مطالبی که باید عموم مردم در جریان قرار بگیرن در جریان قرار میدن مردم رو. البته مشی مقاومت همیشه این بوده که کسی اگر شهید میشه در اعلامش کوتاهی نمیکنه و اینو اتفاقا افتخار میدونه برای خودش، اما اگر کسی شهید نشه دلیل نداره که ما دست و پامون رو گم بکنیم که اعلام کنیم که شهید نشه. میتونه
فریب بده دشمن،
میتونه خودش یه ابزار فریب باشه.
همین خط رسانه‌ای نسبت به سردار قاآنی هم بود، علی رغم اینکه چند بار اعلام شد که ایشون در صحت هستن، اما همین نسبت به ایشون هم بود، درسته؟
اسرائیل اون روزهای اول اینو خیلی روش تاکید میکردن، اما تو این چند روز ظاهرا یک فکتایی بهشون رسیده، یک گزاره‌هایی دیدن که
فکت من با درستش کنم،
بله بله،
داده‌هایی
بهشون رسیده که ظاهرا
میدن
که ظاهرا این گزارش‌هایی که اول مطرح کرده بودن درست نبوده و این صحت نداره. ما ارجاع میدیم به بیانیه‌های رسمی نهادهای مربوط به این حوزه که خب به صورت رسمی اعلام شده که ایشون به شهادت نرسیدن و الحمدلله دارن کار خودشون فعالیت خودشونو ادامه میدن. پس ما دیگه
یک از کارهایی هم که میکنن همین، یعنی خبر رو پخش میکنن بعد تقاطع‌گیری میکنن اصلا بتونن فرد رو رصد کنن، درسته؟
خب یکی از ابزار اطلاعاتی اینه که واکنش طرف مقابل رو هم شما باید ببینید و بعد اون خودش یه سری اطلاعات اینجا اضافه میکنه. ضمن اینکه اون تو محافل اون جامعه میچرخه، مثلا فرض من مثال میگم، اگر سپاه چیزی اعلام بکنه خب در دولت میچرخه، در مجلس میچرخه، همونجا هر کدوم اظهار نظرهایی میخوان بکنن در محافل خصوصی، و خب بالاخره اینجا یه کسایی ممکنه خبرهای جدیدی هم مطرح بکنن.
در مورد اون سوالی